بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. با برنامه برنگ خدا در خدمتون هستیم و خدا رو سپاسگزاریم بر این توفیق. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید. بریم سر وقت قرآن. سوره مبارکه نازعات رو بیارید از آیه 27. بله، عجب آیه قشنگی هم هست. خیلی آیه قشنگی. بریم تلاوت استاد شعبان عبدالعزیز صیاد رو بشنویم. سوره مبارکه نازعات. کمان که شما مگر از دل همین آیات نکته بزنیتون رسید، پیامک بزنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
الله اکبر. الله. این آیه یکی از اون آیاتی است که حقیقتش عرض کردم من به این مستندا چون خیلی علاقمندم و شما رو هم توصیه میکنم. یکی از امر به معروف ها همینه دیگه. امر به معروف یعنی اینکه یک اتفاقی رو رقم بزنیم، رشدی پیدا کنیم. خیلی توصیه میکنم مستند ببینید، مستندای مربوطه به جهان هستی خیلی خوبه. یه مستندی هست به اسم کازموس، مستند کیهان، 5-6 قسمته، جز مستندای بسیار قشنگه. یه مستند است راجع به سیاره ما و اینها واقعا کار ارزشمندی، راجع به حیوانات، جانوران، خیلی چیزهای دیگه. حالا تعبیر قرآن اینجا اینه: انتم اشد خلقا ام السماء بناها. میگه شما در آفرینش سخت ترین، یعنی آفرینش انسان خیلی سخته یا آفرینش این آسمان. حالا من مدد میگیرم از تمامی اون چیزی که در حوزه نجوم میشه بهش دست پیدا کرد. 13.8 میلیارد سال از عمر جهان میگذره بر اساس تخمینی که دانشمند انجام دادن. میلیاردها میلیارد کهکشان داریم که تو این میلیاردها کهکشان میلیاردها میلیارد ستاره داریم که یکی از اونها ممکن مثل خورشید باشه، که هر کدوم از اونها ممکنه سیاراتی داشته باشه، همش میگن سیارات فراخورشیدی. این همه خدا آفریده این جهان با این عظمت رو، بعد خلقت انسان سخت‌تره یا خلقت این جهان؟ رفع سمکها فسواها. ببینید برخی از آیات قرآن متناسب با فهم و ادبیات عامه است، اینو باید در نظر داشته باشید. مثل میمونه که ما الان اگر بخوایم یه مثالی بزنیم، مثلا میخوام بگیم که آقا یه نفر یه چیز خیلی بهتری داره، شما یه چیز مثلا مثل همونو میخوای براش ببری، میگه مثلا زیره به کرمون بردن. خب کسی الان گیر نده به این که آقا شما چرا این ضرب المثل داری استفاده میکنی؟ الان مگه بحث زیره داریم؟ ما مگه بحث کرمان مطرح شده؟ ما میگیم آقا این ضرب المثل، من دارم از این ضرب المثل استفاده میکنم. اتفاقا این مربوط به ایران هم هست. چرا؟ چون اگه شما برید برای چه میدونم یک عرب تبار یا یک انگلیسی زبان یا یک اسپانیولی زبان برگردی بگی که آقا زیره به کرمان بردن، اون اصلا نه کرمانو خیلی لزوما میشناسه نه زیره رو. مثلا در انگلستان تقریبا مشابه این ضرب المثل رو داریم، میگن زغال سنگ به نیوکاسل بردن. چرا؟ چون نیوکاسل معدن زغال سنگه. میگن شما زغال سنگ داری میبری نیوکاسل، این یه ضرب المثله. در قرآن وقتی صحبت میشه از اینکه آسمانی که سقف داره، رفع سمکها فسواها، سهمش برمیگرده به نگاه اون دوره مبنی بر اینکه آسمان رو مثل یک سقف میپنداشتن و میگفتن که این آسمان یه سقفی، این ستاره ها مثل پونز چسبیدن به این بالا. و در حقیقت نگاهشون این بود، در حالی که خب امروزه اصلا علم نجوم خیلی متفاوت شده، ما یافته های زیادتری داریم. ما نگاهمون به اشاره خداونده که خداوند داره ما رو دعوت میکنه به اینکه بابا آسمون رو نگاه کن. حالا از این چه استفاده ای میشه کرد؟ بذارید این نکته براتون میگم که همینجا استفاده خیلی خوبم بکنیم. خب خیلی از ماها تو زندگی ممکنه در موقعیت های مختلف دچار مشکلاتی بشیم. مشکلات اصلا زائیده زندگی بشره، مگه میشه ازش رهایی پیدا کرد؟ نمیشه. اصلا نیست. لقد خلقنا الانسان فی کبد، تعبیر قرآن، انسان در رنج آفریده شده. ببینید ما با سختی با رنج گنج به دست میاریم. اینم به معنای بدش نیست که برگردیم به خدا اعتراض کنیم بگیم آخه چرا. خب شما نگاه بکن، یه نفر میخواد چه میدونم در یک مسابقات ورزشی رتبه بیاره تو المپیک، خب اون تمرینات سختی رو پشت سر میذاره برای اینکه بتونه به اون جایگاه برسه. خب این تمرینات سخت سختی داره دیگه. حالا چرا این حرفا رو دارم میزنم؟ نکتهش اینجا اینه، سختی هایی که در زندگی ما هست، اهم از بیماری، اهم از نمیدونم بحث های اقتصادی، اهم از مشکلات عاطفی و خیلی چیزهای دیگه که پیش میاد، اینا خیلی سخته. یعنی خدا نمیتونه به ما کمک بکنه؟ یعنی ما نمیتونیم با توکل به خدا به از این مشکلات بر بیاییم؟ در برابر این جهان هستی که خداوند با این دقت و این ویژگی عجیب غریب آفریده. من گاهی این تصاویر مثلا مال مریخ نوردار رو میدیدم، صخره‌هایی که هست، یا حتی تصاویری که مربوط به زحل بود یا این فضاپیمای جونو که رفته بود به مشتری، اینا رو نگاه میکردم میگفتم آخه اصلا چه ربطی به ما داره؟ من میگفتم خدا اینا رو خلق کرده، یه چیزی این وسط هست. حالا هر زمینه که اگر سختی در زندگی دارید، در هر موقعیتی که هستید، مطمئن باشید با توکل به خدا میتونید سختی رو حل بکنید. مشکل شما که از این جهان که بزرگتر نیست. الله اکبر، الله. رفع سمکها فسوا، سقفشو برافراشت، اون رو منظم کرد. و اغطش لیلها و اخرج ضحاها، شب رو تاریک، شبشو تاریک و روزشو روشن قرار داد، آشکار. و الارض بعد ذلك دحاها، زمین رو بعد از اون گسترش داد. حالا این گسترش چه معنایی داره؟ آیا به معنای فیزیکال، یعنی زمین گسترش پیدا کرد، آب اومد پایین، خشکی بیشتر ظاهر شد، یا هر چیزی؟ چون خب یافته‌های زمین‌شناسی این تعبیر رو داره که ابتدا کل زمین با آب پوشیده شده بود و بعد این آب‌ها فروکش پیدا کردن و حال اتفاقاتی که یواش یواش خشکی‌ها سر برآوردن. دورهای مختلف هست. این من خدمتتون عرض بکنم که اون چیزی که یافته‌های زمین‌شناسی اشاره می‌کنه، عمر زمین و منظومه شمسی 4.5 میلیارد ساله. 4.5 میلیارد سال. اینو خیلی تو ذهنتون مرور کنید، مقایسه بکنید. مثل 4.5 میلیارد تومان، حالا مثلا ما الان سال 1000 تقریبا، مثلا 1400 خورده قمری است، یعنی 1400 سال از هجرت پیامبر گذشته. مقایسه کنید 2000 تومان رو با 4.5 میلیارد تومان، اینجوری تو ذهنتون بیشتر شاید تطبیق بکنه. عمر زمین و منظومه شمسی 4.5 میلیارد ساله. و الارض بعد ذلك دحاها، اخرج منها ماءها و مرعاها، آبی که توی زمین هست رو، چراگاهش رو، و الجبال ارسا، کوههایی که وجود داره ثابت و محکم، همه اینها برای بهره‌مندی انسان. متاع لکم و لانعامکم، انسان و حیوانات دیگه، چهارپایان. دقت کنید خدا در اینجا برای موجودات دیگه سهم قائله، و ما چقدر ناجوان مردیم که سهمی برای این موجودات قائل نیستیم. این از بین بردن جنگل ها، این تاثیرگذاری که خدای ناکرده ما داریم و متاسفانه داریم بر گونه های جانوری، نسل هایی که در حقیقت منقرض میشن، و حیوانات، موجودات دیگه که ما داریم به اونها صدمه میزنیم. ببینید بحث قرآن رو اگر میخوایم نگاه بکنیم، یعنی توجه به همین نکات. یعنی اگر ما نسبت به محیط زیستمون بی‌توجهیم. اگر در آلایندگی ما هم سهمی داریم، اگر ماشین دودزایی داریم و نمیریم اون رو تعمیرش کنیم، نمیریم درستش بکنیم، اگر که داریم خسارت میزنیم، اگر نسبت به آلودگی محیط زیست و کثیف کردن محیط اطرافمون بی‌توجهیم، یعنی ما اهل قرآن نیستیم، ولو اینکه هزار مرتبه ختم قرآن بکنیم. خیالتون راحت. خوارج هم قرآن میخوندن، داعش هم قرآن میخوند. آخه قرآن خوندن که اینطوری نیستش که ما هر بگم کاری که میخوایم انجام بدیم، حالا ببخشید من این تعبیر رو میخوام به کار ببرم، یه خورده رسانه‌ای هم نیست، ولی میدونم یه خورده گزندگی شاید تاثیر بذاره، ما هر غلطی دلمون میخواد میکنیم تو همین محیط زیستمون، بعدش هم برمیگردیم که مثلا دو تا قرآن میخونیم. این سبک زندگی قرآنی این نیست. سبک زندگی قرآنی یعنی اینکه ما و دیگران همون خودمون در آسایش زندگی کنیم و دیگران هم در کنار ما احساس امنیت و آرامش بکنن. این وضعش نیست که ما داریم اینقدر به محیط زیست صدمه میزنیم. این تعبیر قرآن رو داشته باشید، متاع لکم و لانعامکم، یعنی دیگرانی هم سهم دارن، حق اونها رو به جا بیاریم. ببینید یک اتفاقاتی هست که من اینها رو میخوام از با تأثیر به آیات قرآن، نه که بگم تفسیرش اینه، دارم استشمام میکنم، استفاده میکنم از آیات قرآن. خدا در همین آیات بعدش اشاره میکنه به این که فاذا جاءت الطامه الکبرى، اون حادثه بزرگ رخ میده، مقصود در اینجا خب روز قیامت، یوم یتذکر الانسان ما سعى، که در اون روز انسان به یاد کوشش هاش میفته که چیکار کرده، چه تلاشی کرده، کلن چیکار کرده. یعنی و برزت الجحیم لمن یرا، و جهنم رو برای هر بیننده آشکار میکنه، یعنی اون سختی ها، خود دوزخ رو. من حالا میخوام چه استفاده کنم؟ اینجا سخن از قیامته، ولی بخشی از این قیامت رو، بخشی از این اتفاقات و ناگوار رو ما داریم به دست خودمون رقم میزنیم. خب تعارف نکنیم، بی توجهی کردیم، الان که شهرمون رو آلوده کرد، هوا رو آلوده کرد، سهمش به عهده ما مردمه، سهمش به عهده مسئولینه. من نقش مسئولین رو تو اینجا خیلی پررنگ میبینم، یعنی به راحتی میشه، اینی که دارم عرض میکنم در مقام یک کارشناس دارم میگم، یعنی دوستان فکر نکنن که تو این حوزه کار کارشناسی انجام نشده، بر اساس اون مقالات و اطلاعاتی که وجود داره عرض میکنم. مشکل آلودگی در تهران و یا در ایران قابل حله. به هر حال تکنولوژی داره پیشرفت میکنه، همه جای دنیا به سمت خودروهای برقی آوردن، خودروهایی که در واقع سوخت فسیلی استفاده نکنه. ما هم تو ایران شروع کرده بودیم، من نمیدونم چه تصمیمی گرفته شد مبنی بر این که تو این دوره‌ای که همه شروع کرده بودن، تسلا شروع کرده بود، تو ایران هم آریان شروع کرده بود، متأسفانه هیچ حمایتی نشد. خب اینها خیانته، اینها خسارت به ماست. فاذا جاءت الطامه الکبرى، وقتی که اون حادثه بزرگ قیامت میاد و ما متوجه میشیم که در زندگی کجاها اشتباه کردیم، یوم یتذکر الانسان ما سعی و برزت الجحیم لمن یرا، بخشیش هم همین زندگی ما، مثلا هوای آلوده تهران، هوای آلوده که وجود داره، این برمیگرده به کارکرد خود ما. موقع ما باید متوجه بشیم که کجای کار اشتباه کردیم، خودمون تصحیحش بکنیم. سبک زندگی قرآنی و برداشت از قرآن میتونه اینجوری هم باشه. خب تلاوت رو در همینجا به اتمام میرسونیم. سوره مبارکه نازعات رو شنیدیم با تلاوت استاد شعبان عبدالعزیز صیاد. خیلی ممنون که ما رو همراهی کردید، خیلی خیلی ممنون از لطف شما عزیزان. تا بنابراین شما یاران به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
اسم کم جو، رو مسما را بجو، راز نام ها.
به نام آن یگانه مقتدر که همه چیز در ید قدرت اوست. همراهان صمیمی برنامه راز نام ها، سلام بر شما. امیدواریم که شاد و سلامت باشید و ما را تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید. در برنامه امروز قصد داریم درباره بنای تاریخی ارگ بم برای شما عزیزان صحبت کنیم. پس از شما دعوت میکنیم که به این برنامه توجه بفرمایید. در ابتدا باید توضیح دهیم که واژه ارگ به چه معناست و به چه جای ارگ گفته می شود. ارگ را در برخی لغتنامه ها قلعه کوچکی معرفی کردند که در میان قلعه بزرگی ساخته شده باشد و گاهی هم آن را قلعه درون شهر و همچنین جایگاه پادشاه خواندند. باید بگوییم دست کم از دوران ساسانی به بعد در نوشته ها و سروده های پارسی به این واژه برمیخوریم که خود نشان دهنده قدمت آن است. با توجه به آنچه از متون تاریخی برمیآید، ظاهرا ارگ ها جایگاه حکمرانان و حکومت نشینان در شهرها بوده. در اغلب موارد ارگ که در مرکز و قلب شهر واقع می شده با داشتن حصار و برج‌های در فاصله‌های مختلف از بقیه مناطق شهر جدا می شده و با دروازه یا دروازه‌های چند با شبکه‌های اصلی شهر مرتبط می شده است. ارگ‌ها در حقیقت در برگیرنده واحدهای اداری، حکومتی، بخش‌های نظامی، کاخ‌ها، خانه حکمرانان و گاه خانه بزرگان و مسئولان حکومتی و نظامی شهر و بخش‌های خدماتی و جایگاه بلندی برای تماشای مناظر اطراف به نام چکاد بوده است که این مجموعه ها با شبکه بندی های خاصی با هم ارتباط داشتند. خوب است بدانید که شکل ارگ‌ها و امتداد دیوارهای آن و اختلاف سطح هر واحد و شیب شبکه ها نیز بستگی کامل به موقعیت جغرافیایی و محل بنای ارگ داشته است. همچنین ارگ‌ها بسته به شرایط زمانی و موقعیت حکمرانان در برابر دشمنان منطقه‌ای و خارجی از نظر استحکاماتی و دفاعی با هم تفاوت‌های در خور توجهی دارند. در قلعه‌های مستحکم ارگ مرکزی را نارین قلعه می‌نامیدند. از جمله قلعه ارگ‌های ایران که تمام بناها و آثار و شبکه‌های آن همچنان بر جای مانده است و از آثار باستانی و تاریخی معتبر ایران به شمار می‌آید، ارگ بم است که در این برنامه قصد داریم درباره آن توضیح دهیم. با توجه به توضیحاتی که راجع به ساختمان ارگ دادیم، اکنون می‌پردازیم به بنای تاریخی ارگ بم. ارگ بم در 6 کیلومتری شمال شرقی شهر بم واقع شده که مساحت آن حدود 6 کیلومتر مربع است. این بنا در واقع از 7 قسمت تشکیل شده که 5 قسمت عمده آن اکنون بر جای مانده و بدین ترتیب بزرگترین شهر قلعه موجود در سرزمین ایران است. با توجه به سکه های به دست آمده از این بنا و سایر شواهد، تاریخ استقرار ارگ بم ظاهراً به دوران اشکانیان باز می گردد. برخی هم بنای ارگ بم را به بهمن ابن اسفندیار نسبت می دهند که صحت آن مشخص نیست. دور حصار موجود قلعه بم خندقی قرار داشته که اکنون آثاری از آن به جای مانده است. باید اضافه کنیم که عرض این خندق 8 تا 10 متر و ژرفای آن در حدود 4 تا 6 متر بوده است. همچنین در دیوارهای حصار ارگ نشانه هایی از خشت های دوران ساسانی دیده می شود. آب این بنای تاریخی هم از طریق یک رشته قنات تأمین می شده که از راهی معروف به شترگلو به آن وارد می شده است. درباره حصارهای ارگ بم نیز باید بگوییم که حصار نخستین این بنا 21 متر طول دارد که پایین آن بسیار عریض است و پهنای آن در بالا به 2 متر می رسد. در طول حصار هم جای به جا برج‌های مدور و نیمه استوانه‌ای وجود دارد که برای محافظت از حصار و انجام دادن عملیات‌های دفاعی تعبیه شده است. ظاهراً گلی را که با استفاده از آن دیوارهای بنا ساخته شده بسیار ورز دادند، چرا که بسیار محکم به نظر می آید. باید بگوییم برای وارد شدن به ارگ بم تنها از یک راه باید عبور کرد که در دو سوی آن دو برج به بلندای 17 متر قرار دارد. با عبور از 18 پله به راهروی مقابل ورودی وارد می شویم که جلوی آن بازاری با طول 60 متر قرار دارد. این بازار دارای 4 سوق، تیمچه و دکانهای مختلف است که ظاهراً تا زمان شورش شخصی به نام آقاخان محلاتی دایر بوده است. پس از گذشتن از بازار به میدان وسیعی برمی‌خوریم که گذشته از فعالیت‌های بازرگانی محل برگزاری مراسم عزاداری‌های مذهبی هم بوده است. از این میدان که بگذریم به محل قرار گرفتن استبل و آسیاب بادی می‌رسیم. وضع ساختمان استبل و نحوه تزئینات آخرها و سبک تاقبندی آن هر بیننده‌ای را به یاد حال و هوای آثار دوران ایلخانان و احتمالاً عهد تیموری می‌اندازد. قسمت دیگر این مجموعه هم بناهای جالبی است از عهد صفویه و تیموری که در زیر آن واحدهایی با دالان‌ها و راهروهای پیش در پیش قرار دارد و زندان بوده است. بلندترین قسمت ارگ بم که حاکم نشین قلعه بوده بر روی آثاری به جای مانده از عهد ساسانی در دوره صفویان برپا شده است. این بنای معروف را 4 فصل نامیدند. 4 فصل بنایی است شبیه یک 4 طاقی که گنبدی در میان آن قرار دارد. به پایان برنامه دیگر از مجموعه راز نام ها رسیدیم. تا برنامه دیگر از همه شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنیم.
عصر شما بخیر دوستان خوب شنونده. بزرگی گفته در زندگی وقتی کاری برای انجام دادن، چیزی برای عشق ورزیدن یا بارقه‌ای برای امیدوار بودن داشتی، بدون که فرد خوشبختی هستی. رادیو ایران رو میشنوید. Thank you.
جز آتش جدایی، شب و روز بیقراری، همه او بی وفایی. نه پیامی، نه نویدی، نه شنیدی و نه دیدی، نه ز دشمن انتظاری، نه به دوستان امیدی. نه پیامی، نه نویدی، نه شنیدی و نه دیدی، نه ز دشمن انتظاری، نه به دوستان امیدی. فراق تو رسیده غم و دل به تار مویی، من و شوق آشنایی چه محال آرزویی. دل از آرزوی رویت که ندید جز سرابی، چه گریز داری ای او که اسیر در شتابی، که اسیر در شتابی. مگر از خیال پرواز چه نصیب شد حساری، که ز توسن جوانی چه به ما جز قباری. چو مسیح زنده‌ام کن به دمی که میتوانی، که نفس بریده ای را تو به آرزو رسانی. چو مسیح زنده هم کن به دمی که میتوانی، که نفس بریده ای را تو به.
رسیدیم به ساعت 11:30 و از شما دوستان عزیز، شنوندگان و همراهان رادیو ایران دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، از سرزمین نور.
از سرزمین نور. نوشته سعید آل رسول. داستان علی رضایی.